سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. من عرضمو باید روایتی که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده در مورد قرآن کریم آغاز میکنم. تصویری که پیامبر میخوان ما از قرآن داشته باشیم، یعنی با اون نگاه به قرآن بنگریم، از جمله در این حدیث و در این تعبیر آمده. نقل شده ازشون که فرمودن این صفات رو به قرآن نسبت میدن، یعنی از ما میخوان قرآن رو با این صفات بهش توجه داشته باشیم و مواجهه سوری و تشریفاتی و صرفا تبرک به قرآن اکتفا نکنیم. یک صفت نور، نور مبین، ان هذا القرآن هو النور المبین والحبل المتین والعروة الوثقا. این سه تا صفت برای قرآن. نور مبین به این معناست که قرآن با یه تاریکی هایی داره مواجه میشه، چون نور وقتی معنا پیدا میکنه که تاریکی معنادار و محققه. تا جایی تاریک نباشه از نور سخن گفتن معنا نداره، حکیمانه نیست. اولین پیام این توصیف پیامبر از قرآن کریم اینه که بشر در تاریکی و کورمال کورمال داره زندگی میکنه بدون قرآن، یعنی تا پیام خداوند به بشر نرسیده بشر در کوری و تاریکی است. پیام دوم در همین صفت اول این است که قرآن کریم اگر چیزی رو برای شما روشن نمی کنه و روشن نکرده، معنیش اینه که با او درست مواجه نشدید. یعنی اگر مثلا یک کسی آمد به ما گفت تو بیابان تاریکی، گفت من به تو نور دادم، ولی ما خبری از نور نمی بینیم، ما می بینیم هنوز زندگی برای ما تو تاریکی ادامه داره، مشکلی از ما حل نشده با قرآن. یعنی بدون قرآن و با قرآن زندگی کردن برای ما تقریبا مساوی است، الا وقتایی که تبرک میخوایم بجوییم یا سفره هفت سینی، سفره عقد و اینجور مباحث. وقت اونجاها به جای قرآن چیز دیگه اگر بگذاری اتفاقی نمیفته جز در اعتبارات ما. یعنی سر سفره عقد شما قرآن بگذاری یا نگذاری، فلسفه قرآن قطعا اون نیست، اونجا چیزی رو روشن نکرده. این سخن من به این معنا نیست که اونجا نگذاریم، اونجا بگذاریم، ولی به این معناست که فلسفه نزول قرآن این نبوده. فلسفه نزول قرآن همینه که پیامبر اکرم فرمودن که شما هر وقت یک جامعه یا فردی دیدیم که تو تاریکی، احساس کردیم که تو تاریکی هستیم و به نور محتاجیم، و بعد اثر قرآن و نور قرآن رو هم دیدیم، اثر قرآن و نور قرآن رو هم در زندگی دیدیم، یعنی یک دیدیم تاریکی روشن شد، از اینجا به بعد معلوم میشه که کارکرد قرآن محقق شده و ما قرآنی داریم به مسائل نگاه میکنیم. من کمترین استفاده که از این تعبیر که رسول خدا فرمودن میکنم در باب قرآن اینه: اگر قرآن در زندگی ما، زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، در بازار ما، ادارات ما، حاکمیت ما، خانواده ما هیچ تاریکی رو روشن نکرده، معنیش اینه که قرآن اونجا حضور نداره دیگه. چون خود پیامبر میفرمان هر جا قرآن باشه تاریکی رو تبدیل به نور میکنه. اگه ما این تغییر تاریکی به نور رو هیچ جا نمیبینیم، معنیش اینه که قرآن حضور نداره. جلد قرآن و جسم قرآن هست و قرآن نیست. استفاده سوم از تعبیر هو النور المبین از پیامبر که میکنیم اینه که قرآن کریم مجمل سخن نگفته راجع به مسائل بشری. اگر ما برداشت مبهم داریم، اگر ما گمان میکنیم که قرآن خیلی فقط در حد کلی کلیات رو گفته یا مسائل واضح رو گفته و چیز جدیدی برای ما نیاورده، تغییری نظری و عملی در سبک زندگی ما و تمدن ما ایجاد نمیکنه، باز معنیش اینه که قرآن از میان ما غائبه. چون پیامبر فرمودن این نور مبین است. مبین یعنی آشکار کننده، یعنی بیان کامل. نوری است که همه چی رو تبیین میکنه. میگن وجود مؤثر رو از رو اثرش باید بشناسیم دیگه. حالا ما از خودمون سوال کنیم که سر کدام دوراهی ها در عالم نظر و عمل، یا چهار راه ها یا ده راه ها در نظر و عمل، مسائلی برای ما مجمل بوده و قرآن برای ما اونا رو آشکار کرده، بشمونیم چند تاست. یک مسابقه قرآنی هم بگذاریم که بیایم بگیم آقا بشمریم فهرست که قبل از رجوع به قرآن ما اینجوری عمل میکردیم یا زندگی یا دریافت داشتیم نسبت به مسائل، بعد که به قرآن مراجعه کردیم اون آیه در اون سوره، بعد متوجه شدیم که این روش غلط، اصلاحش کردیم. یک فهرستی بیاریم که 10 مورد اصلاح در این جامعه بر اساس قرآن صورت گرفته. این نشون میده که ما جامعه قرآنی هستیم یا نیستیم و چقدر هستیم. اینه یک سوال که ما، یعنی هم روحانیت حوزه، هم رسانه، هم خود ما بپرسیم، اینه که چه تو ابعاد فردی که حالا خود منم اهلش نیستم، و چه تو ابعاد اجتماعی و حکومتی و تمدنی. این سوال خوب دقت کنید. اگر قرآن نبود ما همینجوری زندگی میکردیم یک جور دیگه؟ همینطوری مدیریت میکردیم یا یک طوری دیگه؟ اگر کسی بگه که قرآن اگر نبود ما یک جور دیگه مدیریت میکردیم، وقت باید مشخصا بگه نحوه مدیریت یا این نحوه زندگی، این نحوه ازدواج، این نحوه طلاق، این نحوه معامله تو بازار، باید اینو توضیح بده. حالا یک سوال خطرناکتر از خودمون، سبک زندگیمون با سبک زندگی جوامعی که قرآن ندارن چه تفاوتایی داره؟ یه جاهایی هیچ تفاوتی نیست، عین اونا زندگی میکنه. یه جایی بعضیاشون اتفاقا قرآنی تر از ما عمل کردن و میکنن. پیامبر میفرمان که این کتاب حبل متینه، یعنی ریسمانیست که محکمه، ریسمان شل نیست که بگی آقا با این ریسمان میشه رفت یا نمیشه، ریسمان محکمه، بهش اعتماد کنید. والعروة الوثقا، دستگیری است که از این دستگیری نیست که اگه دست بهش بگیری بترسی الان کنده شه. آیا این تحمل وزن من رو داره یا نداره؟ مطمئن باش که تحمل تو داره، تو رو میکشه بالا. خب پیامبر از قرآن اینطور توصیف کردن، نوری است که تاریکی رو میشکافه، مجهولات رو برای شما روشن میکنه. به لحاظ نظری زندگی تاریک ظلمانی رو برای شما زندگی منور میکنه، به لحاظ عملی زندگی تو تاریکی سخته دیگه. شما یه وقتی تو تاریکی مطلق قرار، برقا میره کامل، هیچ روشنایی نباشه، دیدید که چقدر سخته، آدم نمیتونه تکون بخوره جاش. زندگی بدون قرآن رو پیامبر تشبیه میکنن به زندگی در تاریکی، یعنی هیچی نمیبینی، جهت رو نمیفهمی، عقب و جلو، چپ و راست، چه اتفاقی اینور اونور میفته، در کجاست، اتاق کجاست، هیچی نمیبینی و نمیدونی. زندگی در بدون قرآن، پیامبر میگه وقتی احساس کردید که بدون قرآن زندگی سخته و انگار تو تاریکی دارید راه میرید، اونجا معلوم میشه قرآنی هستید. پس اینا صفات دقت بکنید. مبین است، به این معنی عرض کردم که چی؟ مجمل نیست، کلیات نگفته، مکررات نگفته، بدیهیات نگفته، همینطوری یک چیز مبهمی نگفته که بعد شما بگی خب الان بالاخره چی شد. قرآن میگه نور مبینه. پیامبر فرمود قرآن مسائل شما رو تا از سر تا ته همش رو حل میکنه. البته یک شرطی هم داره، حالا بعدش میگم. حبل متین، ریسمانیست محکم، بهش اعتماد کنید. از این ریسمان برید بالا، ممکنه ریسمانی باشه کسی ازش بالا نره، بعد تقصیر ریسمان بندازه. ببینید اگه کسی، ما تو یک چاه افتادیم، ریسمانی میندازه پایین، معنیش اینه که ماهی میگم خب ریسمان پایین انداخت، قرآن رو نازل کرد، تمام میشه. در حالی که ریسمان رو میندازن پایین، پیامبر این صفت رو عمدن میارن، ریسمان رو میندازن پایین تا ازش بری بالا، دست بهش بگیری. سختی از ریسمان بالا رفتنش دیگه مسئولیت ما دیگه، مسئولیت قرآن نیست که. در واقع میفرمان جامعه ای که جسم قرآن درش هست اما از این ریسمان بالا نمیره، تلاش نمیکنه، دستشو به این دستگیره نمیگیره بلند شه از جاش، و احساس نمیکنه بدون این آیات در تاریکی است. این آیات برای تبرک فقط میخونه، احساس نمیکنه اگه اینا نبود، این حرفا نبود، من تو تاریکی دارم زندگی سختیه، با اینا زندگی روشن و آسان میشه تو همین دنیا. اینا شاخصهایی که پیامبر میده، معنیش اینه که جامعه که چنین تلقی، یعنی بشریت وقتی چنین تلقی از قرآن نداره، این داره بدون قرآن داره زندگی میکنه، ما داریم بدون قرآن زندگی میکنیم. اگر قرآن باشه باید همه چیز روشن باشه برای ما، الان نیست، چون قرآن نور مبینه. البته مطلق نمیگیم نیست، بعضیا در زندگی های شخصیشون از این ریسمان خیلی بالا رفتن، بعضی هم تو مسائل اجتماعیشون بالا رفتن، اما از یه عکس هوایی وقتی یه کسی بگیره از جوامع مسلمان، مشکلات زیادی میبینه توی این جوامع که اینا همه خلاف صریح قرآنه، و معلومه که زندگی یک جایی مشکلات داره. یعنی مثلا حالا من بعضی آیات بعد اشاره خواهم کرد انشاءالله، تو بازاری که به هم دروغ میگن و کلا هم دیگه رو برمی‌دارن، این معلومه که این بازار قرآن توی بازار حضور نداره دیگه، گرون فروشی و کلاهبرداری و هر شبت که جنس شما وقتی خراب میشه میری تعمیرگاه، ماشینت، لوازم برقی تو اینا، مطمئن نیستی ای واقعا تعمیرش میکنه و درست به تو میگه و اون نرخی که بهت میگه واقعا اون کارا رو کرده یا نکرده یا اصلا یک قطعش هم ورداش، مطمئن نیستی. یعنی منهای قرآن استاد سر کلاس بدون مطالعه حرفای تکراری بی رب بی خود و حرفای نادرست منتقل کنه برای که حقوقش بگیره. دانشجویان به یه شکل دیگه همین کارو بکنه. هممون هر کسی تو هر کاری که هست. قاضی تو دادگاهش، متهم، شاکی، چی؟ همه اینا، یعنی یه کسی ما رو مرور کنه، 24 ساعت ما رو مرور کنه، شواهد غیر قرآنی و ضد قرآنی پیدا میکنه. پس اگر این نور نیست، حبل متین نیست، ولی قرآن هست، معلوم میشه قرآن هم نیست. بعد پیامبر در جواب این سوال که گفتن آقا پس اگر نوره، اگر قرآن نوره، خب ما که قرآن هست بین ما، که چطور پس ما با این همه مشکلات و تاریکی ها گاهی مواجهیم تو زندگیمون؟ پیامبر فرمودن قرآن نور هست برای کسانی که دنبال نور هستن، نه برای همه. اینم هم تعبیری دیگه شون، من استضاء به نوره الله. اینایی که سراغ قرآن میان برای که نور از قرآن بگیرن، اونا رو روشن میکنه خداوند. من عقد بهی اموره اسمه الله. اونایی که ببینید این تعبیر خیلی تعبیر مهم، اونایی که مسائل خودشون رو به قرآن گره بزنن، اونا رو خداوند حفظ میکنه. نه هر کسی که هر جامعه‌ای که قرآن، هر خونه‌ای که توش قرآن هست، اونا رو حفظ نمیکنه. عقد، من عقد به، من عقد به یعنی چی؟ یعنی هر کی گره بزنه خودشو و امورات خودش رو، چه سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، حقوقی، هر چی که هست، اینا رو گره بزنه به قرآن. یعنی سر هر مسئله بیر نگاه کنه، ببین الان من اینجا با چیکار کنم، نگاه کنیم قرآن چی گفته اینجا. حالا پیامبر فرمود اگر من عقد بهی اموره، فرد و جامعه ای که اموراتشو به قرآن واقعا گره بزنه، یعنی پاسخ سوالات و مشکلات و دستورات، دستورالعمل زندگی و سبک زندگیشو از تو قرآن مطالبه کنه، او رو اسمه الله، خدا حفظش خواهد کرد. نه هر کی قرآن تو خونشه یا قرآن میخونه. قرآن خواندن غیر از استضاعه به قرآن، یعنی نور خواستن از قرآنه. من تمسک به انقذه الله. خداوند فرمود من قول میدم، پیامبر فرمود خدا قول داده که منم قول میدم خداوند شما رو نجات بده با قرآن. منتها چه نوع با قرآنی؟ من تمسک به. تمسک یعنی چسبیدن، یعنی جوری انگشتاتو بچسبونی فرو کنی که نتونن از تو جداش بکنن. فرمود یه شرط داره، تمسکه، بچسبید به مفاهیم. من لم یفارق احکامه رفعه الله. پیامبر میگه من تضمین میکنم هر کی با قرآن ملازم باشه، قرآنی باشید، رفعه الله، خدا اون فرد و اون جامعه را بالا میبره، هم تو همین دنیا رفعت و قدرت بهش میده، عظمت بهش میده، هم تو آخرت. منتها یه شرط داره، من لم یفارق احکامه، اون فرد و جامعه ای که فرمان خداوند رو در همه موارد مد نظر داشته باشه و طبق او عمل کنه. مجانی نیست. پیامبر میفرماد شما بیمارید، بشریت مریضه، بیماره، احتیاج داره به مداوا، قرآن شفای شماست، اما به یک شرط، من استشفا به شفاه الله. هر کی به قرآن بیاد به عنوانی که این نسخه بیماری های منه، اگه اینجوری آمدی سراغ قرآن، اون وقت شفات خواهد داد. اما صرف این که صوت میخونیم و بعدم دیدیم تو جلسات قرائت میگن اعد، تکرار کن، اینا میگن صوت رو تکرار کن، به آیه کار ندارن، میگن خیلی قشنگ خوندی، حال کردیم. این اعد یعنی یه بار دیگه یک قلطی بده این صدا رو، یه بار دیگه یک بخون، حالی بکنیم. اینا عیبی هم نداره ها، اعد عیب نداره، ولی کسی وقت ما میگیم، وقتی میگیم اعد، به آیه رو نمیگیم، آیه قرآن رو اعد، دوباره تکرار کن که من یه بار دیگه فکر کنم ببینم کجای کارم اشکال داره. میگه اعد یعنی این صدا رو دوباره تکرارش کن. بعد ببینین حفظ قرآن، تجوید، قرائت، هر شبت که تلاوت، صوت، همه اینا بسیار لازم و مهمه، همه اینا، ولی در این حال مقدمه است. همه اینا مقدمه، اصل مسئله ورود به مفاهیم قرآنی، فهم اونها و التزام به اونهاست. ببین اگه این مثل اینا که علوم قرآنی میخونن، به قول که دوستان میگفت علوم قرآنی همش بحث راجع به قرآنه، وارد محتوای قرآن نمیشه. اینا که تخصص علوم قرآن دارن کار خوبیه ها، ولی میگم مثل کسیه که هی دور استخر میچرخه، شیرجه نمیره آخرش یه شنایی بکنه تو استخر. متخصصین علوم قرآنی، تجوید، قرائت، حفظ قرآن، فلان، نه همه خوبه ها، همه اینا مقدمه برای که بالاخره بری تو آب. یعنی بریم ببینیم این قرآن چی میگه راجع به مسائل مختلف، ما مشکلات نظریمون رو چطور حل کنیم، مشکلات عملیمون رو چطور باید حل کنیم. دور استخر میچرخی واردش نمیشی. خیلی از فعالیت قرآنی ما اینجوریه، اصل همه اینا رو گذاشتن مقدمه تا بالاخره تو بری تو آب شنا کنی. اینش اتفاق گاهی نمیفته. فرمودن که پیامبر فرمود این قرآن گم که میشید تو زندگی که سر 1004 میرسید نمیدونی الان با چی کار کنی، قرآن دستتو میگیره بهت میگه این را برو نه از اون را. اما یه شرط داره، من آثره علی ما سواه هداه الله. اگر 100 تا نسخه و مکتب و آیین و راه و چاه قرآن رو بر همه اونا ترجیح بدی، یعنی اونا رو بشناسی، قرآن رو ترجیح بدی، نگی بله قرآن این رو گفته ولی خب حالا به نظرم از او را بریم احتمالا موفق تره، یا حالا هر دوش ببینی یکم این برمه که فرمودن من آثره علی ما سوا. اگه این نسخه رو بفهمی با نسخه های دیگه و راه حل های دیگه ترجیحش بدی و انتخاب کنی. ایثار یعنی انتخاب، گزینش، انتخاب آگاهانه بکنی، بفهمی ترجیحات قرآن رو بر بقیه برنامه های زندگی، اون وقت هداه الله دستت میگیره بهت میگم که قرآن دست میگیره الله و بهت میگه که از کجا برو از کجا نرو. عکسش میگه اگه قرآن تو زندگیتون باشه، مسابقات قرآنی داشته باشید، اما وقتی خط تصمیمات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، خانوادگی، بازار اینا میخواد، روابط بین الملل میخواد تصمیم بگیرید، قرآن رو بذارید رو تاقچه، ببوسید بذارید رو تاقچه. قرآن هست بینتون اما به نسخه های دیگری عمل میکنید. من طلب الهدى فی غیره، راه حل‌های اجتماعی و فردی زندگی رو در غیر قرآن میرید دنبالش، ولی قرآن تو خونه‌هاتون هست، مسابقات قرآنی هم دارید. خدا یه قول دیگه هم داده، پیغمبر میفرماد میدونی همین خدا چیکار میکنه؟ اذله الله. خدا تو سرت میزنه این جامعه رو، میگه گم شو برو هر جا دلت بخواد برو. اذله الله یعنی خدا گمراهت میکنه. این خیلی مهمه، خدایی که هادیه، خداوند میفرماد من همیشه هادی نیستم، گاهی هم گمراهتون میکنم، گاهی راه بهتون نشون میدم، گاهی بیراه بهتون. یعنی خدا بیراه نشون میده، که البته مفسرین اینجوری رو توضیح میدن که مراد از اضلال عدم هدایته، چون خداوند کسی که گمراه نمیکنه. وقتی میگه گمراهتون میکنم، تو سرت میزنم که راه اشتباه رو بری تندتر، معنیش اینه که دیگه بهت راه رو نشون نمیدم، هدایتت نمیکنم، کافیه هدایتت نکنم دیگه، به خودت وات بگذارم یک جامعه رو. آقا یک جامعه، یک خانواده و فردی که میگه که من خودم بهتر میدونم چی کار بکنم، من به ضوابط قرآنی کار ندارم، قرآن مارمزون ما ختم میکنیم، مسابقات قرآنی هم که الحمدلله داریم، حفظ قرآن هم میکنیم دیگه، به سبک زندگی ما چی کار داره قرآن. پیامبر وعده داد فرمود که من طلب الهدى فی غیره اذله الله. هر فرد یا جامعه ای که قرآن تو خونه هاشون هست تجلیل میکنن، اما بر اساس او، یعنی خط و ربط زندگی و سیاست و اجتماع و اینا رو از تو قرآن دنبالش نیستن، پیامبر میگه همین خدایی که راه نشون میده، همین خدا میندازتون تو بیراهه. اذله الله، کاری میکنه خدا اون فرد، اون جامعه گمراه بشن، فکر میکنن هدایت شدن، ظاهرا میبینن قرآن و اسلام و مسائل مذهبی هم هست و اینا، الحمدلله همه چی درسته، در حالی که دارن تو پرت به سمت پرتگاه با سرعت میرن و خدا میدانه و خدا میخواد که برن، یعنی با قرآن میری تو پرتگاه. من جعله شعاره و دثاره اسعده الله. فرمود که هر کس که شعار و دثار، لباس زیر و لباس رو رو میگن، میگه هر کس که، هر فرد و جامعه ای که قرآن رو هم در مورد مسائل باطنی و درونی، هم در مسائل بیرونی و نظام سازی های تمدن سازی و نظام سازی و اینا، هم در مسائل درونی، روحی، اعتقادی، اخلاقی، هم بیرونی، ظاهر و باطن، هر دوی لباس ظاهر و باطنش رو بر اساس مفاهیم قرآن پیش ببرد، از اده الله، پیامبر وعده میده که خداوند او رو در دنیا و آخرت، اون جامعه رو، اون فرد رو به سعادت میرسونه. من جعله امامه الذی یقتدی به و معوله الذی ینتهی الیه آواه الله الی جنات النعیم. فرمود دو تا کار رو باید با قرآن بکنید تا من به شما وعده بهشت میدم. اگر دو کار رو یک فرد جامعی با قرآن بکنه، من وعده بهشت رو به شما میدم، من بهشت رو برای شما تضمین میکنم. یک، قرآن رو امام خود بدانید. به قرآن به عنوان کاغذ نگاه نکنید، یه مش کاغذ، به عنوان امام نگاه کنید. وقتی قرآن آنچه میگه همون رو بگید، آنچه میگه بکنید همون رو. اگر قرآن رو امام و رهبر خود دانستید، اقتدا کردید به قرآن، اقتدا به قرآن تو نماز، اقتدا به امام جماعت چجوریه؟ حواسمون همش به امام جماعت دیگه، که الان چی گفت؟ رفت رکوع بریم رکوع، رفت سجده بریم سجده و اینا. اینه میگن اقتدا. میفرماد با قرآن، اگر پیامبر میفرماد اگه با قرآن همچین نسبتی برقرار کردید، شد امامتون، بهش اقتدا کردید، تو هر مورد نگاه کنید ببینید قرآن چیکار چی میگه، چیکار میخواد از شما. این یک شرط. دو، و مؤوله الذي ينتهي اليه، آخرین پناهگاه خودتون در همه مسائل رو قرآن بدانید. از قرآن هیچ وقت عبور نکنید و فکر نکنید که مسائل پیش پا افتاده و غیر ضروری در قرآن هست و جواب مشکلات ما جاهای دیگه است. این رو آخرین و اصلی ترین پناهگاهتون بدانید. خداوند شما رو هم به بهشت آخرت و به زندگی سلیم، حیات سلیم سالم هدایت میکنه و میرسونه. بعد پیامبر فرمود همه اینایی که گفتم در دو کلمه خود قرآن نهفته است. یک، کلمه هدا، فلذالک قال و هدا. خود قرآن چرا میگه من هدایتم؟ هدایت یعنی کسانی که راه رو گم کردن، سر چند راهی هن، الان نمیدونم باید این ور بره یا از اون ور. اونجا قرآن بهت میگه که نه از این طرف برو نه از اون طرف. میگه وقتی قرآن میفرماد من هدا هستم، و این تعبیر دوم، و بشرا للمؤمنین، بشرا للمؤمنین یعنی بشارت برای یک جامعه ایمانی است. اینا هر کدوم یک صفاتی داره. ببین هدایت، مثلا شما فرض کن تو یک بیابون ما گیر کردیم، واقعا نمیدونیم الان به کدوم طرف باید بریم. یک کسی یه مرتبه پیدا میشه میگه که از این طرف باید بری. چقدر شما بهش احساس میکردی احتیاج داری و چقدر حرفش جدی میگیری؟ از تشنگی و گرسنگی زیر آفتاب تو بیابون موندی، یه مرتبه یک کسی بیاد بهت بگه از این طرفه، چقدر ما جدی میگیریم. دوم، بشارت. یه وقتی که ما نگرانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، تو اون لحظه که نگرانی و اضطراب و اینا هست، نمیدونیم ما بالاخره خوشبختیم بدبختیم، نه، یه مرتبه یک کسی بیاد با حجت قاطع بگه به شما بشارت و مژده بده، خبر خوشی رو بده، ما چقدر تحت تأثیر قرار میگیریم و او رو جدی میگیریم. پیامبر فرمود به قرآن این گونه نگاه کنید. حالا به عنوان نمونه ببینید ما چگونه مناسبات اجتماعی خودمون رو بر اساس قرآن میتونیم تطبیق بدیم. بعضی دوستان، ما بعضی خودمون هم همینطوریم، معمولا فکر میکنیم مثلا آیاتی از قرآن که داره راجع به پیامبر اکرم یا انبیاء قبل نکاتی رو مطرح میفرماد، فکر میکنیم اینا از بابی که ما اطلاع داشته باشیم، مثل کتاب تاریخ مثلا که اینجوری بیشترین آیات قرآن در مورد انبیا راجع به حضرت موسی سلام الله علیه آمده. یعنی اون تعداد آیاتی که در مورد حضرت موسی است یک طرف، کل آیاتی که راجع به همه پیامبران دیگه است شاید یک طرف. شاید یکی از دلایلش این باشه که حضرت موسی علیه السلام اولین پیامبری است که تمدن سازی در سطح وسیع کرده. پیامبران دیگه امت‌های کوچک داشتن. حضرت موسی سلام الله علیه در بنی اسرائیل و اینها تمدن سازی و امت سازی کرد در حد وسیع و یک بخشی از بشریت رو مهاجرت داد، یک هجرت دینی الله از مصر به سمت فلسطین، که اساساً این هجرت یکی از بزرگترین هجرت‌های تاریخی و اولین هجرت بزرگ دینی تاریخی است برای تمدن سازی و امت سازی. شاید این تعبیر خود بنده است، حالا ممکنه قابل بحث باشه، شاید به این دلیل باشه یا دلایل دیگری. اما آیاتی که راجع به اینا داره صحبت میکنه، سخن میفرماد، قصدش نه تاریخ گفتن، نه، بعضی هم میگن قصص قرآن، خیالشون قصص، چون تو فارسی میگن داستان، به قصه میگن داستان، داستان بگو مثلا مردم وسطش یه چیزی هم یاد بگیرن و لذتی هم برده باشن و اینا. اصلا قصص قرآنی و حقایق الهی تاریخیه، قصص داستان نیست که اینا. یک کلمه از این قصص، یک کلمه خلاف واقع اگر باشه، قرآن مشکوکه و مشکل داره. تک تک این کلمات این حقه، اما از بین کل زندگی همه پیامبران یه عده خاصی گفته شدن. خود قرآن میفرماد من قصه همه پیامبران رو ما نیاوردیم، مال به بعضی ها اشاره کردیم. همونایی که اشاره کردن به همش اشاره نکردن. قرآن اصلا در قرآن نیامده حضرت موسی دقیقاً چه تاریخی کجا چی کی اینا کی به دنیا اومده کجا این اتفاقات کی افتاده دقیقاً اسم افراد کی فلان هیچی اصلا لازم نیست برای هدایت. اون چه که از انبیا از تاریخ از قصص گفته میشه همه میدونین چرا گفته میشه؟ برای که همه اونا همین الان مسئله ماست. میفرماد فیه ذکرکم، مسئله شماست، این قضیه مربوط به شماست. ما راجع به گذشته حرف نمیزنیم، راجع به همین الان داریم حرف میزنیم. منتها در سیره انبیا نگاه کن ببینا چگونه عمل کردن. الان هم مشکل همینه. شما فکر میکنید همین الان اختلافات و مشکلاتی که دامنگیر بشریت و دامنگیر خود ماست بر حد خودمون، اینا فکر میکنید الان غیر از اون چیزیست که قرآن بهش اشاره کرده؟ اینا فکر کردید مسائل جدیدیه؟ من به شما بگم هیچ مسئله جدیدی در عالم بشر وجود نداره. صورتش جدیده، باطنش همونه. شما خیال میکنید الان همین دعواهای ماها توی مردم، همه هر کسی بالاخره تو خانوادهش، فامیلش، توی همین رشته کارش، درسش، اینا همه مشکلات داریم. یه بار اینا رو فهرست کنید، خیال میکنید اینا کدومش جدیده؟ همون چیزای قدیمه، همون حسد، حرص، بخل، خیانت، زیاده طلبی، هموناست. هیچ چیز جدیدی نیست، هیچ گناه جدیدی اختراع نشده، همه گناه ها از قبل بوده. بعضی خیال میکنن مدرنیته، عالم مدرن اومده گناهان جدید. مدرنیته هیچ گناه جدیدی رو خلق نکرده، اختراع نکرده، همه گناه از قبل بود، همه در قرآن آمده. عشق، نفرت، جنگ، صلح، حق، تکلیف، ظلم، عدل، حرص، ایثار، انفاق، اینا هیچ، همه اینا از اول تا امروز و از امروز تا ابد مسائل بشر همیشه همیناست. تکنولوژی و اینا تغییر میکنه، ابزار تغییر میکنه، یه وقت میکروفون نیست، نمیدونم نور چراغ نیست، یک جوری دیگه است، اما اصل مسئله تغییر نمیکنه. همین اتفاقات عیناً به شکلهای دیگه همیشه در طول تاریخ افتاده و خواهد افتاد. برای همینه که قرآن کهنه نمیشه، برای اینه که دین الهی این دین نسخ نمیشه، برای که بشر در کنار مسائل متحولش که مسائل تجربیه، مسائل صنعتیه، تجربه و صنعت تحول پیدا میکنه. اخلاق که تغییر نمیکنه، مبانی اخلاق، مبانی اعتقادات تغییر نمیکنه. توحید یا درسته معاد و توحید یا غلطه. اگر غلطه همون موقع هم غلط بوده، الان هم غلطه، هزار سال دیگه هم غلطه. اگر درست بوده همیشه درسته. تو حوزه اعتقادات و مبانی اخلاق ما هیچ چیز جدید و قدیمی نداریم، همیشه حرف همینه، دعوا همینه همیشه. لذا شما میبینی گاهی برهان هایی که 2000 سال پیشه همون برهان الان همونه. اونی که تغییر میکنه چیه؟ علوم تجربی، صنعت، تکنولوژی، ابزار تغییر میکنه، اما در حوزه عقل و اخلاق و اعتقادات تغییری نشده. هزار سال پیش میبینی ابن سینا یه حرفای میزنه، همین الان همونقدر حرفا عمیق و علمیه. هنوز الان این فلسفه غرب و اینا هنوز رو شاخ خیلی از حرفای ارسطو و افلاطون اینا مال 2000 و چند صد سال پیش میگرده، انگار میکنه امروزه. خب اینا مسائل عقلیه، اخلاق کهنه میشه. شما الان کتابای اخلاق 2000 سال پیش ورده بخون، اصلا تاریخ نداره، اینا مال همین الانه. بله، ابزار، تجربه، تکنولوژی، اینا تغییر میکنه، ولی بشر تغییر نداره. لذا اینایی که در قرآن میفرماد فیه ذکرکم، میفرماد بهش متمسک بشه. اون که کسی بگه آقا خب حالا مثلا توی آیه دارید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، خب خطاب کرده به مسلمان‌ها، به پیغمبر یا به مؤمنین مثلا، که یادتون میاد شماها کم بودید، کسی نبودید، تخافون ان یتخطفکم الناس، همیشه فکر میکردید الان میزنن کارتون رو میسازن. فآواکم و ایدکم به نصر، خدا پناهتون داد، کمکتون کرد و چه و چه. خب کسی میگه خیلی خب حالا فهمیدیم، فکر میکنه مثلا این قضیه‌ای بوده مربوط به 1400 سال پیش، خداوند داره منت میذاره سر مسلمان‌ها که شما خیلی وضعتون خراب بود، من کارتون رو درست کردم. خب یه اشتباه این نوع نگاه به قرآن. این مسئله همین الان ما هم هست. من سوال از شما میکنم، همین الان در نبرد اسلام و کفر، حق و باطل، ما چقدر آدمای ترسو داریم که به خدا ایمان ندارن، به وعده های خدا ایمان ندارن؟ داریم یا نداریم؟ همین الان داریم دیگه. بیانیه ها، حرف ها، نگاه کنید، کسانی نداریم صریح میگن آقا اینقدر شاخ به شاخ اینا نشید، اینقدر مسئله درست نکنید، اینقدر تنش درست نکنید، دست بردارید، ما کمیم. ما کسی نیستیم، ما یه مش یک گده کوچی، یک کشور کوچی، یک گوشی، یه تعداد کمیم، اینا این همه زیادن. الان نمیگن و در تمام این 30 سال نمیگفتن به انقلاب که آقا یک کمی چاک دهنتون رو ببندید، اینا میان کارمون رو میسازن، یکسره میکنن کارمون رو. چقدر اعلامیه و بیانیه نوشتن با همین مضمون، همین الان چقدر میگن تو دنیا. امام علی شاه قیام کرد، ما چقدر آدم داشتیم میگفتن آقا اندازه دهنتون حرف بزنید، ما 4 تا آدمیم، اینا این دستگاه غرب پشتشه، اینا ما چجوری آخه بر اینا غلبه کنیم؟ میگفتن یا نمیگفتن؟ تو جنگ میگفتن که تمام دنیا با ما وارد جنگ شدن، ما چجوری از پس اینا برمیایم؟ خب این همین الان نمیگن آقا با اتحادیه اروپا، آمریکا، اسرائیل و اینا چیکار، هی مسئله درست نکنین با اینا. من سوال میکنم اگه الان من نگم این آیه 26 سوره انفال، اذکروا از انتم قلیل مستضعفون فی الارض، مال 1400 سال پیشه، مال الان نیست، وقت شما نمیگید که چطور پس همه مسائل همین حرفا رو الان دارن میزنن؟ الان هم مسئله ما همینه. بیاد آورید آنگاه که شما اندک بودید، دشمنانتون بسیار بودند، مستضعفون فی الارض، شما در زمین مستضعف شمرده میشدید، یه مش مستضعف بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس، مدام نگران بودید که الان میان با یه حمله کارتون رو میسازن، طبق محاسبات مادی شما باید به زودی از بین میرفتید در برابر اون همه دشمن، ترسیدید، بعضیاتون تردید کردید که آیا این مسیر درسته، میارزه به زحمتش، فآواکم، درست در اون شرایط که شما 1-10 در برابر دشمنان بودید، خداوند پناهتون داد، دستتون رو گرفت، و ایدکم به نصره، یاری خداوند نازل شد، پیروزتون کرد، و رزقکم من الطیبات، به لحاظ اقتصادی و مالی تو محاصره مشکلات فکر کردید انبین میرید، الان توی محاصره اقتصادی شیب ابی طالب، تحریم اقتصادی، گفتید انبین رفتیم، با این تعداد کم نابود شدیم. رزقکم من الطیبات، خداوند وضع مالی اقتصادیتون رو درست کرد، روزی پاکیزه به شما داد، لعلکم تشکرون، آیا شکر میکنید، شاکر خواهید بود، باشد تا شاکر باشید. این آیه، من سوال میکنم این آیه مخاطبش همون 1400 سال پیشه یا مخاطبش الان من شماییم؟ قضیه مربوط به 1400 سال پیشه، یک گزارشه. آیه دیگه میفرماد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، من معتقدم تو هر قطعه ای از قرآن کریم پاسخ پرسش های بسیار نظری و مشکلات عملی تو ابعاد مختلفه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ای اولا دست کم جواب اونایی که میگن چی، چون تو ذهن بعضی هست میگن آقا چطوری که خدا همه پیغمبرها رو تو خاورمیانه فرستاده، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، پیامبر، همه تو همین منطقه، بقیه دنیا چی؟ یا جواب اونایی که میگن چی، میگن که آقا خب ما پیام خدا به مثلا مسلمونا و اینا رسیده، بقیه دنیا این همه آدما در قعر جنگلا، بیابونا، قطب شمال، اینا چی؟ اینا مگه پیام خدا به اینا هم رسیده؟ قرآن چی میفرماد؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، قرآن، خدا قرآن میفرماد هیچ جامعه ای و تمدنی در تاریخ بشر و در سراسر عالم نبوده و نیست الا ای که رسول برای اونها فرستادیم، یعنی بشریت بدون استثناء پیام خدا بهشون رسیده. حالا ممکنه بگی پیامبران اولی العزم توی خاورمیانه، برای که خاورمیانه منشأ اتفاقات همین الانش هم میدونید، خاورمیانه همین الانش هم مرکز جهانه، همین الان اتفاقات خاورمیانه یعنی از مصر و فلسطین تا همین ایران سرنوشت جهان رو داره تعیین میکنه، تمدنای بزرگ غالبا این منطقه بودن، بله، اما هیچ جامعه ای بدون پیامبر نبوده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در همه امت ها و تمدن ها بدون استثناء پیامبری فرستادیم، پیام خداوند به همه بشریت رسیده، اصل پیام، و شما الان هر جای دنیا برید میبینید رو، یعنی این مفاهیمی نیست که نفهمن چی میگی، همه جای دنیا با مفهوم نیایش، ماوراء الطبیعه، خدا و خدایان، خضوع در برابر ملکوت عالم و قدرت آسمانی، همه جای دنیا اینا رو میفهمن، هر جای دنیا شما برید کلیات اخلاق میفهمن چیه، چجوریه این فیلمایی که اوور دنیا میسازن میارن اینجا، ما و مردم اونجا و مردم شرق و اینا همه در برابر کی توی فیلم که قهرمانه کی ضد قهرمان عین هم فکر میکنیم دیگه، درسته یا نه؟ از شخصیت توی فیلم از این بدمون میاد میگیم این بده این خوبه. خب این معنیش اینه که مبانی و کلیات اخلاق همه جای عالم به لحاظ فطری و به لحاظ ابلاغ الهی روشنه. تمام دنیا میفهمن اخلاق اجمالا چیه، همه دنیا اینا رو میفهمن که مفاهیم معنوی قدسی چیه. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، پیام خداوند به تمام بشریت رسیده. این پیام چیست؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله، اعتقاد نظری به الله کافی نیست. اعبدوا الله، باید رابط سبک زندگیتون رو با الله، خداوند فرماد باید سبک زندگیتون رو با الله تنظیم کنید. یعنی الله باید تو زندگیتون حضور داشته باشه، نه تو ذهنتون. ببین ما الان الله تو ذهن ماست، حد اکثر تو قلب ماست، تو زندگی ما الله نیست. چون هر جا الله هست، هر جا الله، اگه الله تو بازار باشه دیگه تو بازار کلاهبرداری و دروغ و گرون فروشی و اینا نیست دیگه. نمیشه همه الله باشه همین شیطان باشه که. تو سیاست هر جا الله هست، عوام فریبی و کلاهبرداری و وعده دروغ و باندبازی و اینا دیگه نیست. اگه الله هست دیگه رشوه و اختلاس و حق کشی مردم و کلاهبرداری و ای به او او به ای اینا دیگه اینا نیست. هر جا الله هست اینا نیست. عبد الله یعنی عبادت خدا، عبادت یعنی اطاعت. عبادت هم یعنی نیایش، هم اطاعت، هر دوشه. اطاعت از الله یعنی چی؟ یعنی حضور خدا در سبک زندگی. یعنی باید معلوم باشه، قرآن میگه باید معلوم باشه که وجود و عدم وجود خدا در زندگی شما تفاوتش چیه. یعنی شما اگر الان خدا و قرآن نبود، ما به خدا اعتقاد نداشتیم، ما بازم همینجوری الان مثل الان زندگی میکردیم یا نمیکردیم؟ الان چجوری زندگی میکنیم؟ بازم همینطور بود. البته شما نگید اگر ما مسلمان نبودیم مثلا نماز نمیخوندیم، حج نمیرفتیم، مثلا حجاب نداشتیم، اینا درسته. اما اینا شما تو هر جامعه برید یه آداب و رسومی دارن. برو تو بودایی ها، تو مسیحی ها، تو یهودی ها، تو لامذهب ها، اینا هر کدوم یک چیزایی دارن. اینا مساوی هم با هم نیستن ها، ولی میخوام بگم این کافی نیست. به دلیل ادامهش میفرماد وجتنب الطاغوت. این هم خیلی نکته ها. بعضی ها میگن خیلی خب ما خدا محوریم، خدا رو قبول داریم، ما مسلمونیم، اما درگیر نمیشیم. دینی که درگیر میشه با ظلم رو بهش میگن اسلام سیاسی، اسلام بنیادگرا و فوندامنتالیست. دیدید دیگه آقا، دین با اصلا دین، دین آشتی و صلح با همه است. ما با کسی دعوا نداریم. دین منهای انقلاب، دین منهای جهاد، دین منهای مبارزه. دین فقط معنویت، عشق، صلح. بله او یه بخش اصلیش همینه، اما فقط این نیست. لذا خداوند اکتفا نمیکنه که انا عبد الله، فقط بگه الله رو عبادت کنید. بلافاصله میفرماد چی؟ وجتنب الطاغوت، درگیر شید با طاغوت، اجتناب کنید از او. بین خودتون و هر نوع طاغوتیگری مرز بکشید، مرز بندی کنید، خندقی بکنید که شما یک طرف طاغوت و همه طاغوت ها یک طرف. طاغوت چیه؟ طاغوت از طاغوت کوچولو شروع میشه که من و شما طاغوت های کوچولو، همه ما یه شاهیم، یک فرعون، یک صدام، هر کسی داره در خودش. مولوی میگه در درون هر کدوم از ما، میگه در درون همه ما فرعون و موسی و ابراهیم و نمرود در حال درگیری و جنگن. از این دیکتاتور کوچولوها که مثلا مرد که تو خونه با زنش، زنی با شوهرش، زن گاهی دیکتاتوره گاهی مرد دیکتاتوره، به حقوق طرف توجه نداره، فقط به حقوق خودش توجه داره. گاهی بچه‌ها دیکتاتورن تو خونه، گاهی پدر مادر دیکتاتور طاغوتن. از خانه میایم بیرون تو بازار، طاغوت در بازار یعنی کی؟ طاغوت در بازار اینه کسی که میگه من به اصول کار ندارم، من فقط به منافع خودم کار دارم، حقوق تو مهم نیست. این میشه طاغوت اقتصادی. از طاغوت کوچولو شروع میشه که تو معاملات کوچیک کلاه همدیگر رو برمی‌داریم، تا معاملات بزرگ و استثمار سرمایه‌داری جهانی. طاغوت در علم چیه؟ طاغوت در علم اینه که کسی بگه که من مرکز عالمم، همه چیز دانم، من معصومم، ماها معصومیم، آدم عادی رو بگه، و تو چون با من مخالفی تو هیچی سرت نمیشه به احمقی. این میشه طاغوت معرفتی و نظری. خب پس تو همه عرصه‌ها طاغوت سیاسی، طاغوت نظامی، طاغوت در روابط بین‌الملل، تا برسیم به استکبار که الان امریکا و صهیونیسم و جهان سرمایه‌داری طواغیت ی عالمن. اینا امروز نمرودها و فرعون‌های ی عالمن. میفرماد فمنهم من هدی الله، اجتنب الطاغوت. پس آقا عزیز، بعد کسی گفت که ما با ظلم درگیر میشیم، به خدا کار نداریم. مبارزه غیر الهی با ظلم، این آیه قرآن قبولش نداره. عکسش کسی گفت ما الهی هستیم ولی با هیچ نوع طاغوت درگیر نمیشیم، روابط ناسالم و ظالمانه جهان رو و جامعه رو نمیخوایم اصلاحش کنیم ولی خدا رو قبول داریم، اینم قرآن قبول نداره. قرآن میفرماد اینجا هر دوش باید با هم بشه، هر دوش با همه. قرآن میفرماد ما اون کسانی را مؤمن میدانیم، خداوند اون کسانی و اون جامعه ای را دینی میداند که دو تا کار باید همزمان انجام بده: یک، خدا محوری در زندگی فردی و اجتماعی، عبادت اطاعت. دو، درگیر شدن با هر نوع طاغوت در هر عرصه و صحنه ای. فمنهم ارزم خط میکنم با این تعبیر میفرماد فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله. ما پیام رو به شما میگیم، خداوند پیامش رو به همه بشریت رسانده، اما لزوماً همه انتخاب درست نخواهند کرد. یعنی اینجا خدای متعال داره میفرماد که امکان مخالفت با حق را ما دادیم، به رسمیت میشناسیم. اینم جواب اینایی که گاهی دیدیم ما خودمون هم همینجور چیز میکنیم، ای آقا هزاران سال پیغمبر دارن این حرفا رو میزنن، کوپ است نتیجهش. اگه قرار بود دیگه کاری بکنه بابا تا حالا اثرش رو میدیدیم. آخه اشتباه میکنی، فکر میکنی اثرش اینه که این حرفا به هر کی رسید همه فوراً هممون درست بشیم. اصلا همچی چیزی خداوند قرار نداده. خداوند در اینجا میگه قرار نیست همه بشریت تو دنیا همه هدایت بشن. امکانشو گذاشتیم، دعوتم کردیم، ولی چون اتفاقی نخواهد افتاد. این عالم عالم تضاد حق و باطله. این وسط هدف رشد من و شماه، نه ای که خدا زورش نمیرسید به این عالم ما رو فرستاده، ما که زورمون نرسید شما برید حق رو حاکم کنید. این اشتباه ما، خیام گفتیم خدا میخواد هر به هر قیمت و هر شکلی حق حاکم بشه، خب بعد خودش علیعوذ بالله نتونسته، کارش پروژه خدا ناقص انجام شده، هم آدم هم از دستش در رفت. بعد چی شد؟ حالا به ما میگه که ای مؤمنین انصر الله، خدا رو یاری کنید، ان تنصر الله ینصرکم. این نصرت هم اینجوری معنی میکنه، به من یک کمکی بکنید منم به شما انشالله هر وقت بتونم یک کمکی میکنم متقابلا. خب خداوند در همین قرآن میفرماد اگر خدا اراده میکرد همه مؤمن بودن، مؤمن زودکی، مؤمن بدون انتخاب. خداوند اگر میخواست کاری میکرد بدون تردید و انتخاب همه مؤمن باشن، ولی اینجور ایمانی رشد نمیده بشر رو. ایمان آگاهانه و آزادانه و انتخابگرانه بشر رو رشد میده. بشر خودش باید انتخاب کنه. بعد خطاب میکنه به پیامبران و به مؤمنین که هی نگید که آقا پس کی حق به طور مطلق حاکم میشه، هزاران سال گذشت. بله در او پایان تاریخ به این معنای کار خواهد شد و هم به دلیل دیگری، هم به دلیل دیگری. اما این دلیل که شما فکر میکنی چون حق گفته شده پس همه باید تسلیم میشدن، چرا همه تسلیم نشدن؟ چرا هنوز این همه ظلم، این همه فساد تو دنیا هست؟ چرا هنوز قدرت فلان؟ خداوند میفرماد که پیام ما به همه بشریت رسید. خدا محوری و طاغوت ستیزی، این دوتا باید با هم باشه تا شما بشید مسلمان، مسلمانان زندگی کنید. بعد فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله. همتون یک دست نشدید قبلا، یک دست نخواهید شد، چون انتخاب با شماست. کسانی از بشریت رو خدای متعال راه رو بهشون نشون میده و میان، کسانی از میان همین بشریت است که گمراهی بر آنها رواست به خاطر انگیزه ها و تصمیم ها و انتخاب های خودشون. قرار نبوده همه 100% هدایت بشن، امکانش هست ولی چون این چیزی رو خداوند اراده نکرده به طور جبری، بشر باید انتخاب کنه. آقا این قرآن داره میفرماد تا بشر انتخاب نکنه اتفاقی نخواهد افتاد. خدای متعال اراده کرده است که به انتخاب بشر این حقیقت صورت بگیره. میفرماد بشریت دو گونه انتخاب کردند، از اول تا آخر این دو انتخابی هست. آخر آیه میفرماد فسیرو فی الارض، خیلی مهمه، فسیرو فی الارض، در جهان بگردید، در تمام زمین بگردید، تمام تمدن‌ها رو بررسی کنید. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اینجا سه تا کلمه با هم گره خورده. یکی سیر در عرضه، سیر، سیر در عرض یعنی چی؟ یعنی مطالعات اجتماعی، یعنی تحقیق در تاریخ، یعنی مطالعه تمدن‌های گوناگون، یعنی تاریخ بشر رو بنشینید تحلیل کنید، برخورد مواجهه تخصصی با تاریخ، یعنی همه تمدن‌های بشری رو از قبل تا امروز و امروز قدرت‌ها و تمدن‌ها و فرهنگ‌هایی که در جهان حاکمن همه اینا رو دقیق بررسی کنید. ارتباط سیر با نظر، سیرم به این معنا که اطلاعات جمع کنی و اینا نیست، فقط باید توأم باشه با نظر. نظر یعنی چی؟ تفکر و تأمل، دقت. یعنی سیر کافی نیست که همینجوری عکس برداری، فیلم برداری، همه جا بری. آخه بعضیا میخوان برن جهانگردی و تفریح، اونا عیبی هم نداره البته بگم، ولی میگن قرآن گفته سیرو فی الارض. سیرو فی الارض به معنی که راه بیفتید این ور اون ور، فقط تفریح کن نیست. سیرو فی الارض باید توأم با نظر باشه، یعنی همه جهان رو ببینید اما متفکرانه با سوال. یک، خداوند فرمان میده به سیر در عرض، یعنی واجب است. خدای قرآن واجب کرده بر مسلمان ها که راجع به همه فرهنگ ها و تمدن ها و تاریخ قبل و امروز و همه جهان مطالعه کنن، جنبندی کنن و عبرت بگیرن، نتیجه بگیرن که کجا چه کارای خوبه، چه کارای درسته، چه کارای الهی هست، چه کارای نیست. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، به دقت تفکر کنید که آخر کار اونایی که این حقیقت الهی رو تکذیب کردن و گفتن اینا دروغه، آخرش چی شد. مکذبین یعنی کسایی که میگن تمام این حرفایی که پیغمبرها به ما دادن همش چرنده، این میگن مکذب. قرآن میاد میگه این کلام خدای تکذیب میکنه، میگن آقا اینا کلام بشره، کلام خودت، حرفای خودت، حرف خدا نیست، این میشه مکذب. خداوند میفرماد جهان رو و تاریخ رو بررسی کنید، طول تاریخ و عرض جغرافیا رو بررسی کنید، ببینید اون اشخاص و فرهنگ هایی که میگن خدا دروغه و حقیقت الهی رو میگن اینا چرنده، ببین پایان کارشون چی شد تهش. بعضی خیال میکنن اینجا فقط یعنی باید یک صاعقه ای، زلزله ای، طوفانی، چیزی بیاد که بگه هر کی که خدا رو قبول نداره چیه؟ کن فیکون، شد از بین رفتن. اصلا این آیه اینو نمیفرماد، این آیه اینو نمیفرماد، میفرماد عاقبت. تازه راجع به آخرت هم نیست، یا اگر هست و احتمال دومه. ظهور آیه در اینه که شما در زمین تحقیق کنید راجع به تمدن‌ها، جوامع، فرهنگ‌های مختلف، سبک زندگیشون رو نگاه کنید، ببینید رو به سوی خدا هست یا پشت به خدا هست، عدالت برشون مهمه یا نه، رحمت و اخلاق و محبت مهمه یا نیست، به اصول الهی ملتزمن یا نه، اینا رو نگاه کنید، درست بررسی کنید، بعد ببینید عاقبت اینا چی میشه. عاقبت یعنی تو همین دنیا ببین چی شد. ظهور آیه اینه که در زمین سیر کن ببین ته این تمدن چی شد. خب بعد نگاه میکنی، ممکنه کسی بگه که نه آقا اتفاقا دیدیم بعضی جوامع هستن که از نظر ثروت و قدرت و اینا هم بعضشون خوب هستن، این خدا محورم نیستن و اینا. وقت از اینجا به بعد آیات دیگری که دیگه حالا فرصت نیست، آیات بعدش من خواهش میکنم برن دوستان رجوع کنن ببینن، و آیات دیگری که خداوند در مواردی که خدای متعال میفرماد بررسی کنید، مطالعه کنید، متفکرانه جهان رو بررسی کنید، منزوی نباشید، سرتون تو لاک خودتون نباشه، سرتو بالا بیار، اطرافت درست نگاه کن، مطالعه کن، و بعد چی ادامه میده، ببینید چی ادامه میده. و السلام علیکم و رحمت الله.